الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. جلسه نهم ما هست، بحثمون هم در رابطه با حبس مدعا علیهم است که از ادای سوگند و قسام خودداری می کنند که آیا الحمدلله می شود اونها را حبس کرد تا سوگند بخورند یا مثلا اقرار کنند. در این رابطه عرض کردیم که روایاتی رو که از طرق شیعه و همچنین فتاوای فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به زندان در این حالت تصریح ندارند. روایات را خواندیم، دو روایت بود، بعد هم آراء فقهای شیعه رو از نظر گذراندیم و از ما حاصل اونها مطلبی که دال بر جواز زندانی کردن کسانی باشد که خودداری از قسام می کنند پیدا نشد. در مقابل گروهی از علمای اهل سنت قائل به این بودن که مدعا علیه زندانی میشه تا سوگند بخوره. قاعدتا این قضیه مربوط به جاییست که مدعی یا اولیاء دم حاضر به خوردن قسامه نیستند و قاعدتا از مدعا علیهم میخوان که قسم بخورن بر مبنی بر این که در خون این شخص کشته شده قتیل شریک نیستن. در این رابطه اول نظر رو از ابن جلاب نقل کردیم که گفته بود و ازا نکل المدعون للدم عن القسامة و ردت الايمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا. اگر مدعیان دم از قسامه خودداری کردن و قسمها رو برگردوندن به مدعا علیهم و مدعا علیهم نکول کردن قسم نخوردن، ایشون میگه حبس و اینها حبس میشن مدعا علیهم حتی یحلفو تا مجبور به خوردن قسم بشن. بعد میگه فین طال حبسهم ترکو، اگر حبسشون طولانی شد و حاضر به خوردن قسم نشدن ترکو آزاد میشن از حبس. علا کل واحد منهم جلد و مئه و حبس و سنه، در حالی که هر کدومشون رو 100 ضربه شلاق میزنن و یک سال حبس میکنن. خب این رو به نقل از کتاب البنایه شرح الهدایه نویسندش العینی بدرالدین جلد 13 صفحه 327 نقل کردیم خدمتتون. دیگری از آقای محمد سمرقندی نقل میکنیم که محمد ابن احمد سمرقندی معروف بوده به علاءالدین در کتاب تحفة الفقها جلد 3 صفحه 134. خب عبارت عربیش اینه که ولو وجد فی السجن ولا یعرف من قتله فعند ابی حنیفه و محمد على بيت المال فعند ابي يوسف يجب القسامه والديه على اهل السجن. اگه مقتولی رو در زندان پیدا کردن و معلوم نشه که چه کسی او رو کشته، از نظر ابو حنیفه و محمد على بيت المال، دیش بر بیت المال، و از نظر ابو یوسف واجب است اینجا اهل زندان قسامه بخورن و دیه بر اهل زندان خواهد بود، اهل زندان باید دیه او رو بدن. خب این هم عبارتی است از جناب سمرقندی. عبارت سوم از آقای حنفی موسدی هست. ایشان در کتاب الاختیار لتعلیل المختار، الاختیار لتعلیل المختار مربوط به ابن مودود الموسلی الحنفی، ابن مودود الموسلی الحنفی الاختیار لتعلیل المختار جلد 5 صفحه 53. ایشان و البته ما عبارت رو، نتیجه عبارت رو هم در صفحه 55 کتاب باز پیدا کردیم، یعنی در واقع باید از صفحه 53 تا 55 رو عزیزان مطالعه کنن تا مطلبی رو که ما خدمتون عرض میکنیم پیدا کنن. خب این آقای ابن مودود موسلی حنفی میگوید که تو باب القسام القتیل، تو این باب میگه کل میت بهی اثر، هر میت یک نشانه هایی داره، فاذا وجد فی محلت لا یعرف قاتله و ادعا ولیه القتل علی اهلها او بعضهم عمدن او خطئن فلا بینت له یختار منهم 50 رجلا یحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم یقضا بالدیه علی اهل المحله ای علی عاقلتهم، هر میتی یک نشانه هایی دارد، پس اگر در محلهی پیدا شد میتی که قاتل او معلوم نیست چه کسیه و ولی اون میت ادعا کرد قتل را بر اهل اون محله یا بر بعضی از اهل اون محله، حالا یا ادعا کرد عمدن او را به قتل رسوندن یا خطئاً، اما بیانیه ندارد، در این صورت یختار منهم 50 رجلن 50 نفر رو اختیار میکنه یحلفون بالله که این 50 نفر قسم بخورن به خداوند به لفظ جلاله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا محتوای قسمشون این باشه هر کدام ما او را نکشته این و نمیدانیم چه کسی او را کشته به این شکل میگن والله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا بعد از این یقضا به دیگه علا اهل المحله قضاوت میشود حکم میشود به دا پرداخت دیه بر اهل اون محلهی که این میت در اونجا پیدا شده ای عاقلته بر عاقلشون بعد هم ایشون میگه حالا ممکنه اهل اون محله فامیل هم نباشن با هم قرابت نسبی هم نداشته اما چرا اهل محله میگه چون قتل تو ادامه عبارتش هست میگه چون قتل به پشتگرمی اونها انجام گرفته لذا محله عاقل محسوب میشن ایشون پس معلوم میشه منظورش از عاقل اون خویشاوندان نسبی پدری نیستن لذا به اونا میگه اینا کل عاقل هستن این دقت بفرمایید بعد در ادامه میفرماید همچنین است که اگر بدنش یافت بشه یا بیشتر بدنش یا نصف بدنش یا سرش پیدا بشه در اون محله که اگر 50 نفرم نداشته باشه اون محل قسم ها بین اونا تقسیم میشه تا 50 تا قسم تمام بشه و بعد اینجا رو کار داریم که ایشون میگه و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد زندانی می شود تا قسم بخورد و یا و با قسم ولی دم به دیوکت می شه یعنی جا قسم را به ولی دم یا اولیا دم نمی ده قسم را ابتدا به ساکن می گوید اهل محله اهل اون قریه باید بخورن عبارتش هم همینه که میفهم و کدالک این وجد بدنه او اکثره او نصفه معرس او بله اکثره او نصفه معرس و کدالک این وجد بدنه او اکثره او نصفه معرس فلم یکن فیهم خمسون کررت الایمان علیهم لتتم خمسین و من ابا منهم هو بسر تا یحلف ولا یقضا به یمین الولی با قسم خوردن ولی دم حکم به نفع ولی دم نمیشه طرف مقابل باید قسم بخوره بعدم میگه و سوا اون ادعال قتل علا جمیع اهل محله او علا بعض معینین او مجهولین بعدم دلیل میگه لاطلاق نصوص به خاطر اینکه نصوصی که در این رابطه وارد شده مطلق منظور نصوصی است که از طریق خود اهل سنت وارد شده بعد این آقا باز در جای دیگه میگوید که و یستحلف و فلقصاص از همین آقای حنفی موسدی میگوید که تو همین کتاب الاختیار جلد 5 میگوید که صفحه 113 و یستحلف القصاص فهنکل اقتصد منه فی الاطراف و فی النفوس دروغ بس حتی یهلف او یقره فإن نکلا اقتصد منو فی الاثاب و فی النفوس حتی بله حتی یهلف او یقر در قصاص درخواست میشه که اگر خودداری ورزید اگر قصاص عضو بود قصاص میشه و در مورد قتل زندانی میشه تا قسم بخوره فنکل عن قصام مثلا در اطراف اگر دید عضوی از بدن او رو بریدن قطع کردن قصاص میشن اما اگه قصاص اگر او رو کشتن حبس میشن تا زمانی که قسم بخورن یا اقرار کنن که اونها بودن که این شخص رو کشتن این عبارتیست که از آقای حنفی موصلی در کتاب الاختیار لتعلیل المختار قسمت اولش جلد 5 صفحه 53 تا 55 بود قسمت دوم رو باز در همین کتاب الاختیار جلد 2 صفحه 113 بوده عبارت دیگری که نقل شده از اهل سنت از آقای کاشانی هست القاسانی این آقای قاسانی در کتاب بدائع الصنایع جلد 7 صفحه 289 علاءالدین القاسانی در اونجا گفتن که عبارت را بخوانم گفته است که کان الاختیار فی حال القسامه الى اولیاء القتیل لان الایمان حق اختیار در حال قسامه به اولیاء قتیل مقتول چون ایمان خوردن قسم حق اونهاست ببینید تو بحث قسام مربوط به موارد لوز در بحث لوز جاییست که مدعا علیهم بیانه شرعی ندارن یا فقط یه بیانه دارن یا مثلا مقتول در خانه کسی یا محله کسی کشته یافته شده خب در اینجا اولیاء قتیل اولیاء مقتول اگر به افرادی مزنونند خب 50 تا قسم میخورند تا حقشون ثابت بشه ایشون میگوید که اختیار در حال قسام به اولیاء قتیل چون این خوردن قسم ایمان حق اینهاست بعد یه فلهم ان یختار من یتهمونه و یستحلفون صالحی العشیره بنابراین اینها میتوانند از بین این عشیره کسانی رو که انگشت اتهام به سوشون دراز کردند انتخاب کنند و قسم بدن از بین اون قریه افراد صالحی رو که یعلمون انهم لا یحلفون کذبا علم دارن که اینها قسم دروغ نمیخورن. ولو طول به من علیه القسامه فنکل عن الیمین حبس حتی یحلف او یقر. و اگر طلب کردن کسی که از او قسم خورده شده و او قسم نخورد و نکول کرد، اون شخص حبس میشه تا قسم بخوره یا اقرار کند به قند. خب اینم ببینید از این آقای کاشانی که ایشان هم میگه در صورت خودداری از خوردن قسامه شخص رو حبس میکنن تا زمانی که اقرار کنن. اما در بین علماء ما حکم به حبس نیست. عرض کردم میتواند این مورد از موارد حبس متهم به قتل باشد که در روایاتی گفته بودن که 6 روز حبس میشه، که بعضی از علماء ما رضوان الله تعالی علیه مجمعین به مضمون روایت فتوا داده بودن و روایت رو قبول کرده بودن، خبر سکونی رو و دیگران رو، و می گفتن واجب 6 روز زندان بشود تا معلوم بشه که آیا قاتل چه کسیه و اولیاء دم در این مدت بیانه بیارن، و اگر نتونستن خلا سبیلهم این متهم را رها میکنن، آزاد میکنن. بنابراین میتونه تو دایره اتهام به قتل قرار بگیره، اونم نهایت 6 روز، که چون بحثش رو داشتیم یکی دو جلسه قبل، دیگه الان از تکرار خودداری میکنیم. در بین فقهای امامی رضوان الله تعالی علیهم کسی رو که قائل به حبس شده باشه در این مورد پیدا نشده، ولی میشود در چنین جایی قائل به حبس تعزیری شد، از باب این که این اعانت بر اسم کرده. ولی خب بعضی ها هم گفتن صرف راهنمایی ممکنه که سبب قوی برای قتل نباشه. خب گفت فلانی در فلان جاست، خب صرف این که آدرسی داده برای اون شخص، آیا این میتواند عنوان سبب قوی برای قتل باشد؟ از باب اعانت بر اسم هم اگر وارد بشیم، بگیم این اعانت بر کار حرامه، پس به خاطر این کار حرامی که مرتکب شده تعزیر میشه. بعضی ها کلیت این مسئله را که هر اعانت بر اسمی و هر یاری بر گناهی حرامه خدشه کردن. از جمله جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الفقاهه، ایشان در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 299، مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 299 می‌فرماید که اقول بعد ما علمت انه لا دلیل على حرمت الاعانه على الاثم ولا على اعتبار القصد في مفهوم الاعانه ولا في حكمها فلا وجه لما ذهب اليه المصنف واتعب به نفسه من التدویل و التقسیم. ما اصل عبارت اینه که اولا دلیلی بر حرمت اعانت بر اسم وجود ندارد، همچنین در بحث صدق مفهوم اعانت قصد معتبر نیست که بگیم اگر قصد اعانت کرد اعانت از نیلا اعانت نخواهد بود. در حکمش هم باز میگه ما شک داریم که اعانت بر اسم حرام باشه. بعد میگه بنابراین کسانی که خود رو به زحمت انداختند و از باب اعانت بر اسم خواستند وارد بشن، این تلاش اینها وجهی نداره. البته مطلب مربوط به بحث حبس قاتل نیست، ایشون به صورت کلی در باب اعانت بر اسم این مطلب رو میفرمایند. ما برای اینکه قضیه رو یه مقداری روشن‌تر کرده باشیم آمدیم این بحث قاعده فقهی اعانت بر اسم و عدوان رو یه مقداری بیشتر بهش پرداختیم و عرض کنم نتیجه گیری کردیم که ببینیم فرمایش ایشان که دلیلی بر حرمت بر اعانت بر اسم نیست و قصد هم در او وجودش یا عدمش اعتباری ندارد، و این رو یه مقداری توضیح دادیم. اینجا خدمتون عرض میکنیم که در باب اسم و انجام گناه، گناهکارگاهی به تنهایی عمل گناه را انجام میده که عنوان فاعل داره، فاعل اسم، فاعل گناه. گاهی هم با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب یک گناهی میشه، یعنی فاعل گناه چند نفر هستن. حالا باز این همکاری باز ممکنه دو صورت داشته باشه. صورت اولش دخالت همگی اون همکاران در عنصر مادی گناهه که در این صورت به همه میگن شرکا، کسانی که شریک در گناه اسم بودن. صورت بعد دومش به گونه ای که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه رو مرتکب میشن ولی فرد یا افراد دیگری به او کمک میکنن، یاری میرسونن در انجام عنصر مادی گناه که در این صورت به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی میگن اعانت بر اسم. و به اون افرادی که کمک کردن در این گناه، یاری کردن، معین میگن. در حقوق جزای عرفی هم به این عمل معاونت در جرم گفته میشه، لذا به اینها میگن معاون. حالا معاونت در جرم هم در قانون ما به اصطلاح خودش جرم محسوب میشه. حالا ای حال این بحث حرمت اعانت بر اسم و عدوان در کتب فقهای متقدم به عنوان این قاعده نیامده، بلکه موردی از او صحبت کردن، من روای خویی هم ولو از متأخرین هستن، تو بحث مکاسب محرمه به این قضیه پرداختن و منظورشون هم از این که گفته فلا وجه لمازه و الیه المصنف و اتعب به این نفس و من التطویر و تقسیم به نظر میاد مرحوم شیخ انصاریه، چون ایشون تو بحث فروختن انگور به کسی که شراب میسازد مطرح میکنه یا فروختن چوب برای کسی که میخواد او رو باهاش بود درست کنه، ای اول خشب ممن یعلم انه یعمله سنما، یا معونت الظالمین به ظلم خدمت کردن در دستگاه تواقیت و ظالمان. حالا ای حالن به صورت جزئی بحث کردن، اما عنوانی قاعده کمتر بهش پرداخته شده، اما در کتب فقهای متأخر این مسئله تحت عنوانی قاعده فقهی بهش اشاره شده، از جمله مرحوم نراقی در کتاب اوائد الایام و مرحوم آیت الله عثمای فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه و همچنین مرحوم مجنوردی باز در کتاب قواعد فقهیه شون به این قضیه پرداختن و اگر بخواید عزیزان آدرس این قضیه رو ببینید مراجعه کنید به محقق داماد، سیر نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تکثیر از فرهنگستان علوم ایران، اونجا این مطلبی رو که خدمتون عرض کردم بیان کردم. و اما این قاعده، مبنای این قاعده و مستنداتش اول قرآن شریف، آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بسم الله الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سوره مائده آیه 2. لذا گروهی از فقها از این آیه شریف حرمت آن بر اسم استنباط کردن که در این آیه تعاون بر اسم نهی شده و لا تعاون نهی شده و نهی هم که دلالت بر حرمت داره، ولی خب ادهی هم گفتن که نه، استدلال به این آیه کافی نیست. دلیلشون این بوده که اولا این احتمال وجود داره که مؤدای این آیه که میگه تعاون نکنید یک حکم تنزیهی باشه نه تحریمی، یا خوب آدم خود رو منزه بداند از این که بخواد در کارهایی که گناه ریشه دشمنی ایجاد میکنه خود رو داخل کنه، بنابراین حکم تنزیهی است نه تحریمی و نهایت دلالت بر کراهت خواهد کرد، نهیش نهی تنزیهی میشه. بعدم میگه قرینه مقابله هم دارد، چون در مقابل نکوهش اهانه بر اسم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان امر به اهانه به تقواست،
امر اعانی به تقوا مستحبه، مقابل مستحب هم کراهت است. لذا از این مطلب حرمت اعانی بر است فهمیده نمیشه، همونجور که اعانه بر بر و تقوا مستحبه، اعانه بر اسم و عدوان هم مکروه خواهد. در رد این اشکال دهی فرمودن که خب این رو از کجا نقل کردیم؟ این رو از کتاب دراسات و فیلمکاسب المحرم مرحوم آقای منتظری رحمت الله علیه صفحه 328 نقل شد. بعد خود ایشان باز در همین کتاب دراسات و فیلمکاسب المحرم صفحه 327 328 در رد این اشکال میگن که قرینه بودن بعضی از جملات آیه مسلم نیست که بگیم تعاونوا علی البر و تقوا قرینه باشد که منظور از لا تعاونوا علی الاسم و العدوان حکم تنزیهی باشه. میگه این مسلم نیست، چون تناسب کلمه و موضوع برای عقل شهادت میدن که نهی در اینجا برای تحریمه. بعد میگه علاوه بر این مقارن بودن اسم با عدوان هیچ مجالی رو برای حمل بر کراهت باقی نمیذاره، چون حرمت ظلم و عدوان ضروری و بدیهی است. این که ظلم و عدوان حرامه بدیهیه، بنابراین خود این بدیهی بودن حرمت ظلم و عدوان به ما مجالی نمیده که بخوایم بگیم فقره اول آیه تعاونوا علی البر و تقوا چون استحباب است این هم کراهته. نه، اسم عدوان حرام است. افزون بر اینها چنانچه قسمت اول آیه حمل بر استحباب بشه، دلیلی برای حمل نهی بر کراهت برای قسمت دومش که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان وجود نداره، چون آیه مشتمل بر دو جمله مستقله که میتونن هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشن. این رو این جمله آخر رو از القواعد الفقهیه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 444 نقل کردیم. در ادامه اشکال دیگری که برای خارج نمودن آیه به عنوان مستند قاعده اعانت بر اسم آمده اینه که میگن آنچه در عنوان قاعده آمده اعانت، و مفهوم اعانت اینه که یک نفر مباشر و فاعل و یک نفر دیگه هم به عنوان کمک و یاری دهنده در بعضی از مقدمات فعل باشه، درست همون که در حقوق جدید بهش میگن معاونت در جرم، در حالی که آنچه در آیه شریف آمده عنوان معاونت نیست، عنوان تعاونه. تعاون از باب تفاعله، تفاعل طرفینیه، مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعله. لذا آیه با مدعا مطابقت ندارد. شما میگی معاونت کمک کردن.